بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حقیقت سفینه النجات بودن سید الشهدا، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یخشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. صدق الله العلی العظیم. معرفت الله راه سعادت انسانه. ما تو این عالم هیچ طرفی جز خدا نداریم، طرف ما خداست و با نوامیس و قوانینش با ما معامله میکن. هیچ کس تو این دنیا جز خدا کسی رو زمین نمیزنه و هیچ کس هم تو این دنیا جز خدا کسی رو بالا نمیبره. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. خب یه طرف بیشتر نداریم، طرف اعمال ما اوناست. این خیاله که ما فلانی اذیتم کرد، فلانی گرفتارم کرد، فلانی زمینم زد، اینا همه خیالات. برد و باختهای ما همه در مقابل خداست. مجال نیستیم بحث رو تو این نقطه زیاد باز کنم، ولی مثلا اول العلم معرفت الجبار یعنی همین. اصلا نقطه اصلی علمی که خدا رو بشناسی. برای اینکه بفهمی تو این دنیا چی کار کنی خدا رو بشناسی، چون همه کار خداست. هر کاری باید بکنی با خدا باید بکنی، خدا باید برات بکنی. و او کیو بالا میبره؟ عزت به کی میده؟ باید اونو بفهمی. لذا معرفت الله یعنی شناختن قوانین حاکم بر هستی که صاحب این حکومت خود خداست. میخوای پیش یه کسی بری یه کاری بکنی، میگی چجوری؟ اخلاقش چجوریه؟ تنده؟ آرومه؟ میپذیره؟ اگه خدای نکرده یه خورده این ور اونور هم باشه، میگه رشوه چی؟ فلان سفارش میپذیره نمیپذیره؟ به هر چی میخوایم برسیم از طریق خدا باید برسیم و طریق خدا جز به شناخت خدا قابل طی کردن نیست. باید خدا رو شناخت و نوامیس الهی و قوانین الهی رو فهمید و الا نه به هدف میرسیم نه به چیزی میرسیم. همه کارم سر جای اولش میمونه. گفتیم یکی از سنت‌های الهی که ما برای زندگیمون باید بفهمیمش اینه: خدا از داستان دنیا میخواد یه عده رو ببره بهشت. یعنی چی؟ سعادت، نجات، برد، درجه. یه عده هم میخواد ببره جهنم، یعنی بدبختی، شقاوت، چون عادله، بی منطق نیست، عدل حکیم. بنای خدا به اینه. امروز هم یه عده با قرائت‌های اومانیستی لذت جویانه راحت طلبانه میان یه کلماتی میگن که آقا خشونت بده، هیچ زیبایی و هیچ نرمی بدون استحکام و قدرت تو عالم بنا نمیشه، امکان نداره. به جای گریه مردمو بخندونیم. کسی که بر مظلوم گریه نکنه شریک ظالمه، این میخواد مردم رو بخندونه، این مظلومین رو داره گریه میاره. مغالطات لفظی و حرفای بی سر و ته سر هم کردن که کاری نداره. کسی که درد مظلومیت نداشته باشه، کسی که اسوه ها رو و مظلومیت و اسوه ها رو فراموش بکنه، کسی که از عدالت فاصله بگیره، مگه میتونه بخندونه؟ کیو بخندونه؟ ظالم رو بخندونی یا انسانهایی که میتونن کمک کنن به مظلومین از جریان ظلم با خنده و داستان رو میخوای غافلشون کنی؟ دنبال چی هستید شما؟ اینا همه مغالطه و فریبه. نمیشه، امکان نداره. خدا یا نباید موجود مختار بیافرینه، یا نباید به انسان اختیار بده. اگه اختیار داد، حساب کتاب حلی از سبل لدین اگه علمون، مگه میشه؟ هر دو بچه همو دوست دارم، اما وقتی عملشون دوتاست میشه یه جور دوستشون داشت؟ اصلا امکان داره چنیشت؟ عاقلانه است؟ ممکنه؟ نمیشه. و او ارحم الراحمین، بناش اینه که به همه لطف کنه، همه رو ببخشه، اما تا جایی که مخالف عدالت نشه، ظلم به دیگران نشه، خلاف حکمت نشه، مسیر درجات الهی تعطیل نشه. که بس برای چی خوب باشی؟ تمام عالم، تمام نظام‌های عالم توش تشویق و تنبیه وجود داره، یه نظام تو عالم نشون بدید وجود نداشته باشه. مثلا انسان با این دو خطکش داخل هندسه رفتار انسانی قرار میگیره، اصلا امکان نداره چنیست. سنت الهی هم همینه، اما با این تفاوت که هو ارحم الراحمین، بناش این اگه ذره‌ای کسی قابلیت بخشش داره برش گردونه، ببخشتش، نجاتش بده، بخرتش. از مادر مهربانتر. اما یه بار صحبت مهربانی نیست، صحبت حمق حماقت، صحبت تعطیل قوانینه، صحبت هرج و مرجه، صحبت بی حساب کتابیه، صحبت بی قانونیه. این زیبایی نداره که، این ارزش نداره. خب قرارن مردم در این دنیا بیان، همشونم در دو جاده قرار بگیرن، در دو سویه یه مسیر هلاک هست، نابودی، خسران، فنا، بدبختی، شقاوت. یه مسیر هم هست سعادت، خیر، درجات، برکت، پیشرفت، نجات. این نکته رو عنایت داشته باشین. و چون انسان درجات کمالیش نامحدوده، تستای زیادی رو باید بزنه، پاسخهای زیادی رو باید بده. از اینجور نیست که حتی بعضی ها می فرمودن تو بهشت دو نفر هم درجه یا پیدا نمیشه یا خیلی کمه. تو مسابقات دو میدون یه عده خیلی به هم نزدیکن، هرچی بیاید زمان و مکان رو ریز کنید میبینید نه، فاصله چی میشه؟ زیاد میشه. تو ثانیه بگیری بله، ما نمره 19 زیاد داریم، اما اگه به جای 20 گفتی 200، 190 کنار هم سخت میشه. تو 20 تا دانش آموز شاید 5 تا 19 پیدا بشه. اما وقتی نمره رو به جای 20 گفتی 200، 5 تا 190 پیدا نمیشه. 181 189 192 اینجوری میشه. حالا اگه 200 کردی 2000 کردی 2 میلیون کردی 2 میلیارد، دیگه اصلا مساوی پیدا کردن به این راحتی ها نیست. چون درجات بی نهایت میشه، انسان ها دونه دونه باید آزمون بدن. نمره این در عمل بهتر بود، نمره اون در فکر. لذا درجات سعادت و شقاوت میشه نامحدود. این یه نکته. نکته بعدی که تو این چند روزه فرصت نشد بگیم اینه، ابتدا جلسه اول یه اشاره کردیم، ما یه نجات و هلاک فردی داریم، یه نجات و هلاک قومی، تباری، امتی. این امت هلاک شدن. لوط لننجین، اونو نجات دادیم ولی امتش از بین رفت، قوم لوط از بین رفت. عذاب نازل شد همشون رو نابود کرد، اما اون کسانی که چارچوب نجات فردیشون کامل بود رو از بلا ما در آوردیم. قوم نوح همه نابود شدن، 11 نفر یا کمتر و بیشتر تو کشتی ما جا دادیم، نجاتشون دادیم. اینا هلاک های قومیست و بر همه امت ها نوشته شده. و ام من قریت الا نحن مهلکوها، گفتیم این سنت الهیست. امتحان میکنه، فتنه هایی میکنه تا درجات معلوم بشه. همه باید این فتنه ها رو رد کنه. مسجدی هست در مدینه به نام مسجد الاجابه، همون مسجد مباهله است، چند تا اسم داره، همون مسجد بنو معاویه است. اگر در مسجد پیامبر رو به قبله به ایستید، دست چپتون قرار میگیره، پشت قبرستان بقیه. خدا ایشالله مکه رو، حج رو به حقیقت خودش برگردونه و اون کسانی که نمیخوان حج حج باشه، نمیخوان کنگره عظیم جهان اسلام باشه، نمیخوان محل ملاقات بزرگان جهان اسلام برای بررسی مسائل مسلمانان در کل عالم باشه، تا میانمار اونجور بماند، فلسطین اینجور باقی بماند و وضع مسلمین به همین منوال باقی بمونه. انشالله حج حج بشه، هممونم توفیق حج پیدا کنیم مکررن هر سال انشالله. تو این مسجد یکی از اسماش مسجد الاجابه است. فلسفه این که این مسجد به نام اجابه نامیده شده، چون پیغمبر در اینجا دعا کرده، 1000 دعا برای امت کرده. از این 1000 دعا قبلا گفتم 999 تاش اجابت شده، یکیش اجابت نشده. و اون یه دونه چیه؟ همین فتنه و بلا و آزمایشی که یه عده هلاک میشن، یه عده نجات. الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بالله و هم لا یفتنون. فتنه، فتنه بدونید دو سویه داره. تو روایات بدونید یکی از تابلوهای هلاک ملت ها فتنه هاست. فتنه یعنی آزمایش سخت، آزمایش که همه ازش درست در نمیان. آخر سوره بقره دعا چیه؟ همه تکرار میخونه، ربنا لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به و عفو عنا واغفر لنا. خدای سخت نگیر، رد کن، به قول تهرونی ها گیر نده، ولمون کن، بذار راحت باشیم. به مجردی که امت ها مدعی میشن ان یقول آمنا، دیگه دعای فرج میکنید یادتون باشه. لذا میگن خدایا ظهور امام زمان رو برسون به عافیت برا ما، بلا برا ما نباشه. گفت دعا میکرد برای فرج، برای اینکه بهش نشون بدن ظاهرن آدم دل سوخته ای هم بوده، اسم اعظمی بلد بوده، سوزی داشته. خلاصه تو عالم مکاشفه بهش نشون دادن که امام زمان ظهور کرده، خودش رو خدمت حضرت رسوند. خب امام زمان خالص میخواد دیگه، آقا آماده خدمتم. حضرت فرمود اموالی که در آوردی این اشکالات معاملاتی رو داشته، برو به صاحباش برگرد. رفت یه روزه فقیر شد، یه قیمت جا به جا میشه، نگاه مردم دیگه نماز نمیتونم بخونه. لاف نوکری امام زمانو، حرف زدن ساده است، ولی بدونید وقتی حرف زنید فتنه میادا. مردم کوفه تا نامه ننوشته بودن فتنه ای نبود. احسب الناس، حسبه هم هر جا هم گفته میشه قرآن، یعنی چی؟ گمان باطلی. خیال کردید کلمه ترجمهش بخوایم بگیم اینجور میشه، مردم خیال کردن بیان مدعی بشن که ما حسین رو یاری میکنیم بعد ما فتنه نمیکنیم، اینجوری خیال کردن. تو دعاهاتون برای فرج تجدید نظر کنید، فکر کنید، خیال میکنید امام زمان بیاد همه جا گل و بلبله؟ خبرها نیست. همیشه امت ها اون موقع که دست به دعا برداشتن و حجت خدا رو طلب کردن، باید خودشون آماده فتنه ها و هلاک عمومی بکنن. خیلی ها نابود میشن، یعنی باید با چشمت ببینی که پسرت در مقابل خودت تو لشکر ایستاده و باید او رو بکشی. در زمان پیغمبر این شد و تا این فتنه ها عبور نکرد، حکومت عدل و اون بهار معنویت و انسانیت در جامعه اسلامی پیدا شد یا نشد؟ نشد. گفت اموالتو رد کن. حضرت فرمود رفت برگشت، شبهه نکاح پیش اومد، همسر اینه و اینجوریه، رفت زنه رو طلاق داد برگشت. بحث اومد رو اولاد، خیلی فتنه سختی اولادا، انقدر آدما با حق در افتادن سر بچه‌شون. اینو مکرر گفتم، هیچ پیغمبری رو خدا با این آیه به این عبارت خطاب نکرده، نوح اولوالعزم انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. خیلی ترجمه ساده بخوام بکنم، تو قرآن میاد نوح حرف بی رب نزن، انی اعوذک، من موعظت میکنم که حرفای جاهلان هیچ پیغمبری ورق بزنید ببینید هست؟ سر چیه؟ ان ابنی من اهلی. نکنید نوح تو چه به قول امروزی ها پارادوکسی گیر کرد. خدای تو گفتی همه اهل تو نجات پیدا میکنن، پسر منم که اهلمه. فتنه رو ببینید، فتنه جوریست که باید نمره نوح هم معلوم بشه. ان ابنی من اهلی، حالا روایات میگه این بچه زن نوح بوده از شوهر قبل، ولی در آیین اون زمان اینو اولاد حساب میکردن و اهل حساب میکردن. خلاصه این دید یه کارش اشکال داره، خدا که گفت اهلتو نجات میدم و یه عده قلیلی از مؤمنین، ولی تو این داستان این همه 950 سال پیغمبری من طول کشید، گروه مربیان و صفا 950 هم تشکیل دادیم، ولی این بچه رو کسی نتونست از این مربی ها جمع کنه، هیچکی جمعش نکرد، چرا جا موند؟ خوب دقت کنین فتنه. میگه وقتی امام زمان گفت برو بچت اینه و تقابل با بچه رخ داد و شمشیر رو این کافره بکشش، میگه وقتی شمشیر رو گرفت بره بچه رو نگاه کرد چهره و یا اون بغلش کرده، خودش رو به پایین فنا کرده. میگه تو خواب گفتش که تو امام زمانی؟ شک کرد. انشاءالله تو روایتشه که وارد شدیم، اگه اینجا شد اگه نشد سلسله مباحث و حالا جای دیگه ادامه بدیم. عزیزانی که دنبال میکنن دنبال کنن. یکی از نقطه های هلاک امت ها شک بوده، پیدا میشه تو فتنه ها شک پیدا میشه. تو امام زمانی؟ شک کرد. آخرم گفت اگه تو امام زمانی توف تو این ریش. میگه از عالم رویا بیدار شد، دید محاسنش آلوده است، بوی بدی هم میده. حالا نمیدونم توفش از کجا بوده، تا آخر عمر دعا میکرد خدایا در فرج امام زمان تأخیر بینداز، ما اهلش نیستیم، خدایا رو ما حساب نکن، اگه ما رو خودت جمع میکنی امام زمان بیاد. احسب الناس، این همین هلاک عمومیه، هلاک عمومی اون موقع رخ میده بدونید، یعنی موقعی که مردم به قول امروزی ها هوس حکومت عدل الهی میکنن. الان نگاه کنین چی میگن، بعد انقلاب دین داشتن راحت‌تر شده یا سخت‌تر شده؟ جبهه دینداری و بیدینی چی شده؟ قاطی‌پاتی شده یا نه؟ حجاب و فتنه است دیگه. خواستیم یه سطح بریم بالاتر. طبیعی همین. و اگر بخوایم امام زمان بیاد فتنه‌هایی در پیشه. فتنتون عمیاء، بخونید روایاتو. کور میکنه. هیچکی حق و تشخیص نمیده. الذين سبقت من الحسنى، اونایی که درست کار بودن از اول، گم میکنه حقیقتو، گم میکنه. انقدر حدیث جعل میکنن، وقتی میبینن علی ابن ابی طالب به پیغمبر وصله میان حدیث جعل میکنن. شما نگاه بکنید امیرالمومنین روزی که مردم ریختن در خونش بیعت کردن همه دوستش داشتن، وضع به جوری رسید گفتن یا علی از اون موقع که تو اومدی همش ما داریم بدبختی، دلار داره میره بالا، چه وضعیه؟ من نمیخوام حالا این مسائل رو رب بدم به اونا، خدا فتنگرهای اقتصادی رو خار و ذلیل کنه تو مملکت، ما دنبال اینا نیستیم، ولی طبیعیه ها. وقتی شما جلو منافع یک نظام استعماری وایسی با جلو شیطون وایستادن هزینه داره، هزینه داره، صرفا هم هزینه نداره، باید خلص باشی تو خود تو اون رویه ها نباشه، و الا یا میخرنت یا خسته میشی ول میکنه میری. باید نفرت از ظلم سراسر وجود انسانو بگیره، چیزی نشده هنوز. کوتاشه و ابی طالب، عزیزان خوندن شعب عبی طالب خوندن، کوتا اونجا یه خورما رو دو نفر بخورن، نه یه روز نه دو روز وایسادن، آینه ازاد شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، سختی کشیدن، سختی کشیدن، صابرم نبودن به معنای صابر، صابر بودن به معنای مجاهد، نرفتن یه گوشه بشینن تحمل کنن، نه جنگیدن. تو جنگ احد کلاخود پیغمبر تو سر پیغمبر میخاش فرو رفته، چند تا اصحاب با دندون میخارو بیرون کشیدن، کل دندوناشون کنده شد، هزینه کردن اینا تا صدای الله اکبر، اشهد الله اله الا الله تو مکه بلند شد. مقدمه باز داره طولانی میشه، عذرخواهی میکنم، بدونید این سنت خداست. خوندم امروز آیات قرآن رو، تو رو خدا دقت کنید، ولا رتم ولا یابس، این کتاب کتاب غیر منسوخه، تا ابد حکم خدا همینه، احکام زمانی توش نیست، احکام فرازمانیه. و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، انقدر این ور اون ور شدن، انقدر زلزله ها تو ساختار جامعه اسلامی رخ داد، تا اینکه اینا برگشتن گفتن که کی، حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله، پس نصرت خدا کی میاد؟ میگه اون موقع میاد. تا بعضی از آیات میگه از سی اثر رسول، خوب دقت کنید، و ظنوا انهم قد کذبوا، یعنی چی؟ ناامید شدن، کی؟ رسول، و گمان کردن بهشون دروغ گفته شده. فاتحه رو بخونیم تموم کنیم دیگه، این سنت الهی است. مردشید بگید این آمین ها رو در رکاب حضرتش مبدله به تکبیر بفرمایید. بگید اینه، نترسونم ها، یا بترسونم گاجا راستشو بگو، هرچی هست بگو. ما که هر وقت این دعاها میشه بعد شوخی میکنیم میگیم پسر فاطمه یه حرفی رو میزنه، ما خیلی حساب نمیکنیم، ما بچه نظام بودیم، همینی که هستیم، بیشتر از این نیستیم، ما همینی شلوغ پلوغ بشه آروم آروم پشت رو نگاه میکنیم، همینی. شما نگاه بکنید صدر اسلام چی جوری به ثمر رسید. خب از شیب ابی طالب گفتن ببینید احد رو، ببینید جریان منافقین رو، ببینید چه کردن، جگرگوشه‌هاشون رو تکه تکه کردن. وقتی آتکه و صفیه خبردار شدن که مسلمین شکست سنگینی خوردن، این زنا از مدینه را افتادن اومدن تا احد، پیغمبر دستور داد زنا برگردن. زنا فهمیدن که معلوم این وحشی ها با بدن برای تشفی، برای خراب کردن روحیه. این صفیه یه جمله زیبایی داره، عمه پیغمبره، بگو حمزه زنا، یه چنین زنی خواهر حمزه است، میخواست حمزه رو ببینه. پیغمبر وقتی اجازه داد، اول اجازه نداد زنا، وقتی پیغمبر بهش اجازه داد یه جمله ماندگار گفت، از کرد یا رسول الله اینا این نهادا فی سبیله که غلیل، اینا چیزی نیست برا تو، اینا مستحق نصر الهیه. برادرمو تیکه تیکه کردن، تو راه خدای تو چیزی نیست، چیزی نیست. دو تا پچپش رو تحمل نداریم، دو تا حرف از این ور پشت سر هم زده بشن بین خودمون دعوا میشه، یه خورده سر صدا بشه میگیم چه وضعیه. ما بعضی وقتا یه مناجات هایی داریم با خدا، میگیم خدا میخوام شوخی کنیم، با خدا شوخی میکنیم، واقعا تا اونجا ما چقدر راه باید بریم که عمومی بشه ها. بله امام با تربیتی که کرد اول انقلاب، شهدا، واقعا بعضی از این سردارا رو آدم میخونه، جهاد با بصیرت، اینا خیلی مهمه. ما جهادی داریم اما بصیرت نداره، بصیرتش ضعیف، بصیرت داره جهادی نیست، میفهمه اما حال کار کردن نداره، کار میکنه اما نمیفهمه. چقدر اینجوری داریم الان مشکلات جامعه مالی چیه؟ چون این آدم ها کم هم دیگه داریم تو این سر حلقه ها بچینیم، بدون اینا هم نه تو مدرک حوزه در میاد، نه تو مدرک دانشگاه در میاد، از معرفت و اخلاص تو هم در میدان عمل به دست میاد اینجور آدم ها. طولانیش نکنیم، این سنت الهیست. خوب و هلاک میشن، هلک من هلک، تعبیر رو دقت کنیم، و کم اهلک نا تعبیراتو گفتیم. یعنی این داستان ابتلا یه جوری است که پشت سر هم سوخت میده، باخت میده، باخته، باختی، باختی، نشد، لایق نبودی، به این درجه نرسیدی. انسانها و امتها امتحان پس میدن تا برسه نوبت اون امتی که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، یه استخلاف نهایی رخ میده، اونم سنت الهیست. سنت استخلاف، سنت نسب بعد از جهاد، بعد از ابتلاء. ثم ننجی رسولنا، بله لوط نجات دادیم، اول بعد بلا بیاد همه رو بگیره، اون آدمایی که تو ورطه همین میدون ابتلا خودشونو حفظ کردن اینا نجات پیدا میکنن، اما امت هلاک شد. ولی بعضی از داستانهای امت‌ها یه جور دیگه رخ میده، همه هلاک میشن ولی تعداد کسانی که اهل نجاتن یک و با هم مرتبطن به اندازه ایست که خدا وزن اینها رو بالاتر از اونها میبینه، اینها رو غالب میکنه، اینها رو حاکم میکنه، اینها رو خلائف فی الارض قرار میده، خلیفه در زمین قرار میده. داستان ظهور همینه ها، با همین سنت ها هم است. خیال نکنی یه روزی همین جوری میشه، نخیر، یه تعداد انسان ها این مسیرها رو عبور میکنن و مستحق هلاک نیستن، اینا اینا مستحق نجاتن با همون سنت الهی. خب یکی از عوامل هلاک تو قرآن و روایات که خیلی بهش اشاره شده، تأکید شده، بیان شده، مسئله پیروی از نفس. نفس چی میشه؟ آدم ها بدبخت میشن، خودخواه میشن. 4-5 عنوانه تو روایات که به عنوان عامل هلاک گفته شده که ما همه رو تو همین یک کلمه میخواییم جمع کنیم. نفس، نفس، خود، منیت ها، خودخواهی ها. 4-5 عنوانه، یکی به همین عنوان نفس گفته شده. یه صلوات بفرستیم من این روایت رو بخونم. ان النفس الاماره، ان النفس الاماره بالسوء والفحشاء فمن اتمنها خانته. نفس اماره که به سوء، بدی ها، برتری جویی، خودشو میخواد مطرح کنه، میخواد جلو دیگران کم نیاره، میخواد حال اونو بگیره. اولم همین قدیه ها، چنار خیال نکنید از اول انقدر بوده. چنار اول چقدر بوده؟ رذایل اخلاقی هم خدا رحمت کنه از ساتیده بود، میگن همول همینقدر. تو نوجوانی پیدا میشه، اوائل سن بلوغ، میگه بگو، جوابشو بده، حالشو بگیر. اگه بهش میدون دادی، این آب دادی بهش، این هایی رشد میکنه. یا یه چناری میشه که فقط باید گفت، اصلا شوخی میکرد، میگفت کار از دست خدا هم خارج شده، باید اول فضل رو بگیم بیاد. باید واقعا هیچ کاریش نمیتونه بکنه. رذیل اخلاقی اینجور میشه. من اتمنه ها، اگر کسی باش تساهل کرد، به این نفس میدون داد، بهت خیانت میکنه و حتما تو رو هلاکت میکنه، نمیذاره درست تصمیم بگیره. اینو دقت داشته باشین. علتی که این عنوان رو مقدم کردم اینه. اعدا عدو وک نفسک یعنی چی؟ یعنی از شیطون. دنیا، هر چی شما تو این دنیا بلا بگید، بلایی بدتر از همین نفس خودت نیست. اگر شیطون با تو کار میکنه، چون نفست بهش اعتماد میکنه. اگه دنیا میتونه تو رو زمین بزنه، چون نفست باش آشتی کرده و رغبت پیدا کرده. تا پای نفس نیاد بسد و این خودخواهی، همین خودخواهی آریز. جوونا، بچه هایی که هنوز محاسنتون نرویده، یه شیبیدی اگه هست رو صورتتون ها، به شما بیشتر میگم دقت کنید. همین الان تمرین کن که نفس رو تو حرف و نگاه میدون نده. بزرگ شد دیگه نمیتونی حریفش بشی، نمیتونی. خفش کن اونجایی که میخواد خودتو نشون بده، خفش کن همون اول. نذار تو درون قلب تو که محل توجه به خداست یه دشمن پیدا بشه که حرف دیگه میزنه. میخوای نماز بخونی نمیذاره. حضور قلب برای شما تو این سنین خیلی راحته، چون نفسی نیست. به یه جایی میرسید پناه بر خدا، بشینی پای صحبت بزرگترها مثل ما، دو رکعت نماز نمیذاره بخونی، نمیذاره، همین نفسه نمیذاره. هزار جا ذهنتو میبره، نمیذاره اصلا تو فکر کنی با کی داری حرف میزنی. تو روایت داره میگه بار چهارم به ملائکه میگه ولش کنی، با خودش داره حرف میزنه. میگه سه بار رو میکنه، میگه بنده با کی داری حرف میزنی. میگه تو این سه بار اب متلفت میشه ولز زالین، بسم الله یه خود حواس جمع میشه، دوباره میگه قل هو الله، یه جای دیگه میگه از قمر رو نمیدونم به قورباغه کجا، یه جای دیگه میره. بار دوم میگه بنده با کی داری حرف میزنی. دور می الله، الله اکبر، سبحان ربی العظیم، و من زانومم درد میکنه، یه خود خدا خود درستش کن. دوباره بار سوم میگه بنده با کی داری حرف میزنی. بار سوم که التفاتشو برمیگردونه، بار چهارم میشه به ملائک میگه ولش کنیم، با خودش داره حرف میزنه، با من کاری نداره. این مال نفسه، این مال نفسه. یه گریز بزنیم. عاشوراست و کوفه چیه؟ مردمان نفس. تمام بخونید خطبه ها رو، بخونید حرف همین. آدم هایی که نمیتونن بر نفسشون فائق بیان، نفس رو ول کردن. خطبه زین العابدین در کوفه رو بخونی، وقتی مردم گریه میکنن میگن علی ابن حسین ما توبه میکنن، گریه میکنن، گریه دروغ نمیکنن. جمله تعبیر حضرت اینه، ای امت دغل فریب کار، میخواین همون کاری که با پدرم کردید دوباره تکرار کنید. نفس نمیذاره. محال نصرت امام زمان با بودن نفسای به این گردن کلوفتی امکان نداره. است حرفا خیالاته. مگه میشه انسان یار امام زمان باشه بعد اینجوری حرف بزنه، اینجور عمل کنه، اینجور نگاه کنه؟ اصلا امکان نداره چنین چیزی. من عنوان نصف رو برمیگردونم به 4-5 عنوان. یک، مسئله هوا. تو روایات متعددی گفته شده الهوا قرین و مهلک، همنشینیست که نابودت خواهد کرد. هوا، هوا، هوس. یعنی چیزی که دلت میخواد، هر چی فکر میکنی، برهان عقلی نداره ها، ضرورت نداره. تو زندگی ما، تو حرف ما، تو قدم ما، تو افعال ما پر از هواست. پر. تا این هواها نره آدم خالص نیست. یکی عنوان هواست، یکی عنوان طمعه، یکی عنوان شهوته. اینا همش به عنوان عوامل مهلک نام برده شده و گفته هلاک اینا تو ایناست. حب دنیاست، اینا همه نفسه، نفس. سلاسون مهلکات، شحون متاع. یک، سه تا چیز درواتی است. سلاسل منجیات، سلاسل مهلکات، سلاسل درجات. سه تا چیز درجه است. اما عمل مهلکات، شحن متاع. شح میدین چی؟ بخل، خساست. نمیتونه اونجایی که باید خرج کنه خرج کنه. این یه شحه. باز رو میکنم به جوونا. جوونا تو جوونی گردنه اینا رو میشه شکوند، اینا رو میشه تربیت کرد. بذارید بزرگ شید، نه که محال بشه، نه، سخت میشه. شحن متاع و هون متبع. تعبیر رو دقت کنید، هون متبع، هوایی که پیروی میکنید. آدم ها دو جورن، بعضی ها هوس میکنن ولی دنبال نمیکنن. میگه یادش بخیر دماون، حالم نداره. البته بعضی وقت از بیحالی هم هستا، نه اینکه خیلی مسلطه بر نفسشه، یه نفس دیگه بغل این نفس پیدا شده از اون قوی تره به نام بیحالی. اینم از مهلکات ها، العجز، التوانی، اینم مهلکات ها، اینم تو لغات جزء مهلکات. امت ها با اینا هلاک شدن. البته رأس مهلکات چیز دیگه است، اگر شد شب آخر بهش میخوام اشاره بکنم، گرچه خیلی حرف مونده تا اونجا، خیلی حرف مونده تا اونجا که اینا رو اول ببینیم. مهلک، مهلکات، شح متاع و هون متبع و اعجاب المرء به نفسه. اعجاب المرء بگید به نفس چی؟ خودشو خیلی قبول داره، خودخواست پنداری. 4-5 عنوان همش تو کلمه نفس. میگه اگر کسی به این نفس اعتماد کرد بهش خیانت میکنه و هلاکش میکنه. باز روایته که ان النفس التي تطلب الرقائب الفانیه، نفسی که این هوای نفسی که در درون من روش کرده و چی میخواد؟ تطلب، تعبیر تفسیری بخوایم بگیم، همش پیوسته دنبال لذت‌های فانی است. این لباسو بخرم بپوشم، این ماشینو بخرم سوار شم. همین میگه لتهلک فی تل، میگه این هلاک میکنه تو رو، خل نابود خواهد کرد، عامل هلاک. از آدم تا خاتم بیاد ببینید قابیل بدبخت شد چی بود غیر هوای نفس بود. هون متبع، میخواست اول باشه، میخواست برتر باشه. هوای نفس خورد خورد وقتی پیروی شد تبدیل میشه به یک جرثومه اخلاقی در درون انسان، ریشه دار. راه درست رو میفهمه، نمیخواد. بعد کم کم شروع میکنه تو درستی درست تشکیک کردن. کی گفته اینا درسته؟ اینا رو آخونده ساخته. شروع میکنه این وریر یه حرف دیگه میزنه. هوای نفس لذت جویی همین است. همینی که متاسفانه تو برنامه زندگی عادی و مادی ما الان پر شده، پر شده، گرفته همه جور. این عامل هلاک. تو بعضی از روایات گفته شده نه این مقدارش هلاک کننده نیست. خوب دقت کنید، نفس، طمع، اهلک و شی الهوا، تعبیر ترجمه هلاک کننده ترین چیز تو این دنیا چیه؟ بگید هوا. اهلک و شی طمع. بریم سراغ پدر بزرگمون ها حضرت آدم. چی شد این همه دبسات کجا درست شد؟ عقل و از کار میندازه ها. امام صادق میفرماد همه بهشت رو خدا بر آدم مباه کرد، از یه شجره ممنوعش کرد. گوی این یه دونه رو به پا نخوری، که ما شوخی میکنیم بعضی وقتا با حضرت آدم، با خدا ببخشید، میگیم اگه نمیگفتی اصلا پیداش نمیکرد. صبح تا ظهر دوام نیاورد حواس. صبح فرمان داده شد، ظهر آدم اخراج شد. هوا، هوس. امروز تو بحث‌های اجتماعی ببینید ملت‌هایی که عادت کردن به هوسرانی نابود خواهند شد. پیشرفت محالتون رو رخ بده. نیان خوراک بدن که آقا غربی ها فلان فلان، لایه‌های بیرونیشو نبینه، اینا تو چارچوب‌های خودشون بسیار منظم از اینا بار میکشن، بسیار منظم از اینا التزام میکشن. ما حالا بالاخره به عنوان تبلیغ این ورور یه جاهایی رو دیدیم، یه آشغال جلو در خونت بذارید بریم ببینید جریمه هاش عدداش چقدیه. ببینید تو سطل نندازه بیرون بذاری، بید عددا رو ببین. اصلا محال که جامعه ای انسانی جوانی رو هوس بگیره این نابود نشه، نابود شده. خدا رحمت کنه میفرمودن نه اینکه هوس هلاک میکنه، اصلا هوس افتاد تو هلاک شدی، دیگه رشد نمیکنی. اگه عقل انسان در مقابل هوس‌های فانی خاضع میشه، این عقل پریده، فایده نداره. امت‌ها و ملت‌ها به مجردی که عادت کردن به طمع و هوس مصرفگرا شدن نابود میشن. کارگر باید وارد کنن، قرص اشتها هم میخورن، قرص خوابم میخورن بیشتر بخوابن، قرص میخورن بیشتر لذت ببرن. میخوان پیروز شن اینا. اینو به چی میخوام برسم؟ کجای عالمو میخوام بگیرم؟ نابود کننده است. اهلک و شی، هیچ چیز به اندازه طمع آدمو نابود نمیکنه. اما بعض از روایات میگه این مقدار نه، یه خورده باید بره جلوتر. من باز گریز میزنم، برید کوفه رو ورق بزنید، خطبه های زینب رو ببینید، خطاب به امت چی میگه. مردم تو دنیا و هوستون قوطه خوردید، ترسیدید به خاطر از دست دادن دو تا لذت. همه ی دین و دنیاتون رو یه جا فروختید، از دست دادید. اگر این فرهنگ شد بدونید بوار و هلاک بر امت میفته. حالا عمومی میشه دیگه، دیگه صحبت هلاک یه نفر نیست. اصلا سنت هلاک تکرار میکنیم، یک سنت هلاک و نجات استمراری در کل بشریت هست. هر کسی در این دنیا میمیره یا شیطانی فریاد میزنه خوشحال میشه که هلاک شد، یا ملکی است اظهار سرور میکنه که الحمدلله نجات پیدا کرد. این سنت استمراری و پیوسته است. اما اگر عدد این فرهنگ در جامعه به یه حد رفت بالاتر، این امت محکوم به فناست و خدا شخمش خواهد زد، زیر روش خواهد کرد. یکیش هم این حواس. پایه های اول هم دارم میگم، آخرش هم ظلمه بدونید. از اینجا هم شروع میشه، از همین هوا شروع میشه. اما تو بعضی از روایات میگه نه، صرف هوا داشتن نه. چون در روایت داره مؤمن تا مؤمنه سه تا چیز داره: اقرار به توحید داره، شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم، سوم چیزی که داره رحمت واسعه الهی رو داره. بعد میفرماد مگه میشه با این حساب کسی هلاک بشه؟ یعنی با بودن ایمان اینها جبران میشه. اما میرسه به یه نقطه میگه نه، بله اگر کسی هوا نداشت به درجات میرسه، اما صرف هوا کافی نیست. میگن هوا متبع، هوای غالب بر دین. این تو روایات متعدد اومده که اگر شهواتتون بر دینتون غالب شد هلاک خواهید شد. ایاکم و غلبت الشهوات علی قلوبکم، دقت کنید، بترسید از اینکه شهوات قلب شما رو غالب بشه. یعنی قلب شما تحت سلطه چی قرار گرفته؟ شهوات. نمیدونم شهر دیگه ای باید ساخت، این تابلوهایی که دور در و دیوار میزنن همش با این عوامل فروش میکنن دیگه، غیر اینه مگه؟ مگه غیر از این کاری میکنن؟ کو تابلوی عقل و هدایت؟ کو آیین نامه انتخاب صحیح؟ کو خواستگاری مبتنی بر عقل و دین؟ کو؟ چرا از پول اینقدر میپرسیم؟ چرا از دنیا اینقدر؟ ایناست. اینا وقتی فرهنگ شد جامعه نابوده، دامه هیچی نداره. باید هم بدبخت باشه، باید هم راه نجات بروش بسته باشه، باید سفینه نجاتش در غیبت باشه، باید همین باشه، راهی جز این نیست. لیاقت سنت الهیه تمام بکنم، وقت ما تقریبا تمام، حرف ما هم ناتمام حتی همین فصلش. فإن بدایتها ملکه، میگه اگه غلبه شهوات پیدا شد اولش ملکه است. ملکه یعنی مملوک شدی دیگه، عبدی، عبودیت شهوت، اسیری. شروع غلبه شهوات نقطه اولش ملک، اون پادشاه میشه، تو مملوک، او سلطان، تو فرمان بردار. تبلیغ میکنن تمام، خودتو خیلی زور بزنی به بهانه این که پول ندارم راضی کنی نخری، تازه باید با زن و بچه بجنگی. حالا اونا میگن بخر، قرض میکنه 15 سال قسط بده، خوبه امید دارن 15 سال دیگه زنده هن. میگه اولش اینه که او مالک تو میشه، آخرش و نهایتها هلکه. تعبیر رو دقت کنین، شروع غلبه شهوات با یک کلمه است، ملکه یعنی پادشاهی نفس بر شما، آخرش هم هلاک، آخرش هم هلاک. به همین مقدار اکتفا میکنم، روایات خیلیش مونده برده بودم بخونم. شاید دیشب انقدر این روایات رو دستبنده میکردیم، به ما شیرین بود بعضی از روایات نهج البلاغه، حالا جاهایی که مختلف نگاه میکردیم، تا صبح من نه خوابم نرفت. و اینا چطور تو دست و پای ما سلان، اصلا حواسمون هم بهش نیست، اصلا اینا رو کسی چیزی نمیبینه. خیال کردیم همه دین نسکه، یه نمازی بخونیم، یه روزه بگیریم، هرچی هم لاش بود عیبی نداره، هرچی هم کنارش بود عیبی نداره. بعدم میام یه نمازی میخونیم، از در مسجد بیرون یه خود سینمونم باد کرده که چه عبادتی کردیم. خدای امام زمان پر کی میاد؟ طلب ما رو ندادی خدا. میگه عبادتی که اوج بیاره گناه بوده ها، گناه بوده. بعد نماز گریه میکرد، گفت چرا گریه میکنه؟ میگه نمازی که خوندم گناه بود، چیکار کنم؟ من به خدا چی بگم؟ همچو پیاله دلم از توبه که کردم بشکست. این توبه هم توبه نیست، چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ این نفس ها جمع میشه، فرهنگ میشه، رقابت میفته، بیرحمی امت ها رو میگیره، سر از طغیان و طاغوت و ظلم در میاره، حرام خوری باب میشه، پرده ها چشم و گوش ها رو میبنده، انسان ها از حیوان ها پستر. فرمود در خواب دیدم سگان به من حمله کردن، سید و شهدان. اینا حقیقت ایناست، اینا سگن، هوای غالبه، سگ انسان نیست. بعد وقتی شمر به خیمه ها نزدیک شد، از فرمود تو موین اینها یه سگ ابلقی بود که از همه بیشتر منو آزار میداد، کمانم همین شموره. لعنت الله علیه، لعنت الله. شمر یعنی کی؟ یعنی انسان خودخواه تمام عیار که به پای نفسش هر جنایتی رو انجام میده. انسانی که هوای نفسش از کودکی رها کرده، ول کرده، حق نمیفهمه یعنی چی. خب امروز رو قواعد میگن یتیم مجتباست، درسته؟ عبدالله ابن الحسن. عاشورا درس‌های زیادی داره. اونها هلاک شدهان، اینها اهل نجاتن. ببینید طفل چگونه بلند شده، چجور بزرگ شده، بچه منظره ببینه چه میکنه، چه منظره ای دید. شاید این منظره رو هیچ کس ندید تو کربلا، منظره ای که عبدالله ابن الحسن دید هیچ کس، حتی شاید زینب هم ندید. اومد دید حسین رو زمین افتاد، ای خدا. همین یه جمله کافیه ما روزه رو تمام کنیم. یه جمله گفت، والله لا افارق عمی. میگه این شمشیر رو بلند کرد به حسین ضربه بزنه. خدا لعنت کنه اینها رو، خدا لعنت کنه این جریان و این سلسله تباهی رو. میگه این بچه دستش رو آورد جلو، اون حرومزاده هم ضربه رو زد، دست مقاتل اینجور نوشتن به پوست آویزون شد. میگه یه نگاهی به عمو کرد، این داستان کربلاست. همه شهدا وقتی اون ضربه کاری رو خوردن همه حسین رو صدا زدن. میگه حضرت او رو در آغوش گرفت، درد زخم داد نزنه، اینا درسای توحیدی کربلاست. یه جمله گفت، گفت عمو جان چند لحظه دیگه در آغوش جدن خواهی بود، چند لحظه دیگه صبر کن. به این اکتفا نکردن، میگه با تیر برادرزاده رو به عمو وصل کرد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.